أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. ما در مقام بیان وجوهی بودیم که در کتاب المغنی فی الاصول از حضرت آیت الله وحید حفظه الله نقل شده بود. عرض کردیم بعض از این وجوه با وجوهی که آیا آخوند هم فرموده بودن با هم مطابق بود و اشاره کردیم ظاهرن وجه پنجم موند از وجوهی که این بزرگوار فرمودن. وجه پنجم ایشان از جهتی و دلیل پنجمشون شاید بشه بگیم همون دلیل اول مرحوم آیا آخونده. چرا؟ حالا عرض میکنم. دلیل پنجم ایشان اینه که امام علیه السلام احاله کردن به یک امر ارتکازی و در هر کبرای ارتکازی باید ملاک ارتکاز لحاظ شود. دقت کنید، هر وقت چه مستقیما خودمون بریم دنبال امور مرتکزه عند انفسنا، چه شارع ما رو احاله بده به امر ارتکازی، خب طبعا این امر ارتکازی بی ملاک که نیست که. این کبرای کلی ارتکازی علل قاعده دارای ملاکه. این یک. دو، ما هو ملاک هذا الامر الارتکازی، ملاکش چیه؟ سه، میفرماین اصلا علت عدم وجوب اعاده وضوء، عدم وجوب اعاده وضوء، حضرت می فرماین فانه علی یقین من وضوءه، دارن ما رو ارجاع میدن به یک کبرای ارتکازی، البته به یک قانون ارتکازی، البته در بحث وضوء. درست شد؟ حالا سوال، اگر علت عدم وجوب اعاده وضوء این جمله هست که فانه الا یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشک، خب ما نگاه میکنیم میبینیم این کبرا در نزد همه عقول، همه عقلا، یه امر ارتکازی است. البته دیگه باید فانه الا یقین من وضوئه رو بزنیم به کان الا یقین من وضوئه، چون این یقین نسبت به وضوء که داشته که فرق میکنه ها، معانی گاهی فرق میکنه. گاهی اگر یادتون باشه گفتیم امر تعبدیه، یعنی بپذیر که تو بر یقین از وضوءت هستی. نوع استدلال ها گاهی با هم در نوع برداشت ها فرق میکنه. اینجا فانه علی یقین من وضوءه، گو این که امام علیه السلام دارن احاله میدن اینو به یه امر ارتکازی. خب آقا جون معلومه دیگه، تو که قبلا چی داشتی؟ یقین به وضو داشتی. خب فانه علی یقین من وضوئه، پشت سرش هم میگن معلومم هست یقین با شک باید نقص نشه. ولو این یقین و شک منظور همین بحث چی باشه؟ وضو باشه. یعنی ما میخوایم یه هنر جدید ارائه بدیم مثلا با دلیل پنجم، اصلا بنا رو بریم میگذاریم که فقط مال وضو، اما سری دارد، ملاکی دارد که به خاطر او حتی در مسئله وضوع که برداشت ماست فرمودن که شما به شک اعتنا نکن. اگر در مقوله وضوع میفرمایند به شکت اعتنا نکن، بی حساب کتاب میگن نه، از باب امر ارتکازی میگن. خب این امر ارتکازی یه رگ و ریشه ای داره دیگه، بی حساب و کتاب نیست، ملاک داره. انتزاع میکنی ملاک رو از تو دل این امر ارتکازی. ثم احسنتم، اون رو تسری میدیم، جاری میکنیم در سایر موارد. کدوم مورد؟ هر موردی که همین ملاک ارتکازی در او هم بگید. باشه، من یه مثال براتون میزنم. مثلا شارع میگه که آقا از قیاس به قیاس تکیه نکن، چون این زمین سازه مثلا فرض کنید هوا و هوس است، چه میدونم، هر مثال عرفی که لحاظ کنیم. مثلا میگن که آقا به فلانی، حالا چون این چونشو که یک کمی تردید کردم، من نمیخوام بگم این علته که بعد بگم العلتو تعمم، او یه معنای دیگه است. نه، ایشون میفرماین که امور ارتکازی مثلا حجیت ظواهر، ظاهر یه روایتی رو حضرت اشاره میکنن، میگن خب این که معلومه از ظاهر این به دست میاد. طرف میگه که آقا یا رفتن در محکمه، میگه که خب آقا معلومه که دیگه اقرار کردی به این مطلب و ظهور داره در این، پس باید بر علیه شما حکم صادر شود. میگه ای مگر ظهور از چه باب؟ میگن آقا چون ظهور داشته کلامت، پس معلوم میشه ظهور کلام چیه؟ حجته. ولو فقط حجیت ظهور در بیان اون حاکم در این مسئله منطبق شده، اما ما ازش اتخاذ ملاک میکنیم، میگیم در ما نحن فی هم. این کبرای کلی در نزد همه عقلا بلکه همه امتها یه امر ارتکازیه. یعنی چی؟ یعنی بابا امر مبرم محکم را نقض نکن. خب اگر اینه که امر مبرم محکم را نقض نکن، چون بعدش هم میگن ولا ینقض الیقین ابدا بالشک، انصافا ازش استفاده میکنیم، میگن فالمدار هو الیقین و الشک بدون ملاحظه نوع المتعلق، مدار و ملاک بر یقین و شک و نوع متعلق یقین و یا شک لحاظ نمی شود. این دلیل پنجم آقای حضرت آیت الله وحید. آیه آخوندم اگه یادتون باشه وجه اولشونی بود، می گفتن این تعلیل ظهور داره در یک امر ارتکازی. اگر اینه خب یقین به وضوع اگر مقید باشه به همین کلمه وضوع و شامل سایر موارد نشود، این در نتیجه چی میشه آقایان بزرگوار؟ دیگه میشه یه امر تعبدی محض. اگر ارتکازی باشه، وجهی برای حصر این امر ارتکازی در این مورد خاص نیست.
فرمایی با نظر مرحوم آخوند این نیست که ایشون ارتکاز رو قول گفته در موضوع هم باشه ما ملاک ازش میگیریم، ایشون فرمایی امر ارتکازی مربوط میشه.
آیا آخوند میگه امر ارتکازی یک کذایی است، شاید بشه اینجوری تبدیل کرد. خب
مثلا اینجا که ببخشیم
گوشم با شماست،
فرمایی یقینه اینجا خبریه میگیریم نیه، درسته؟ خبری در مقام شام اینجا
کجا رو میگید؟
همین نگرفتن ملاک.
خب
درست قانون درست فهمیدم؟
خب سوالتون رو متوجه نشدم.
سوال اینه که اینجا گفتین بر اساس این ترکیبه که فن و علا یقینه خبریه بله. گرفته میشه.
بله بله.
و نه در مقام
بله 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 همینطوره.
پس بعد این ترکیب بس مورد قبول میشه.
علل قاعده. اینم یه نکته. خب تا اینجا پس اونجا که ما دنبالش بودیم بیان وجوه مختلف بود، اون هم وجوهی که ما را به یک امر ارتکازی سوق میداد، یا از راه‌های دیگر خواستیم استفاده کنیم که حتی اگر اون وجه اول آیه آخوند و مرحوم شیخ را نپذیریم، در سایر وجوه هم ما می توانیم بگیم هر وجه از اون وجوه باشه باز هم میشه چیه آقایان؟ حجیت استصحاب به نحو آ. در ادامه بنده عرض میکنم دقت کنید رفقا، اصلا این قانونی که من چند بار تا حالا هی عرض کردم، گفتم قانون لا تنقض الیقین بالشک، اختصاص به این مورد ما نحن فیه وضوء فقط نداره. من چند مورد دیگه شو براتون بگم. یکیش اگر مراجعه کنید حکمت 266 نهج البلاغه، در
مواردی که این قانون استفاده
شبیه، حالا ممکنه یه ذره تفاوت در بله این مفاد یعنی یکیش اینجاست که عرض کردم حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا. بابا یقین رو تبدیل به شک نکنید. خب حالا شما ممکنه بگید آقا منظور یقین سابق و شک لاحق نیست، همون یقین رو تبدیل به شک نکنید. خب میگیم شما تبدیل نکنید، اگر با من باشید حرف بدی نمیزنم، اگر منظور شکیه که خودش میاد او که امر ارادی من نیست که. پس منظور و مراد حضرت از این که یقینتون رو به شک تبدیل نکنید یعنی این که آثار یقین رو عوض نکنید که بخواید آثار چی رو جاری کنید؟ شک. و الا اگر مراد اون معنای دیگر باشه، معناش اینه که یک امر غیر ارادی متعلق تکلیف واقع شده. مگه ما نمیگیم مکلفون به باید قابل امتثال باشه برای مکلف دیگه، درسته یا نه؟ خب اگر مراد حضرت از این باشه که آقا وقتی یقین دارین مواظب باشین به شک تبدیل نشه، خیلی از وقتا یقین به شک. و اگه یه جوری باشه من اول نماز یقین دارم که الان تو رکعت اولم، هنوز رکعت دوم رو نخوندم، آمد و شک کردم که آیا من رکعت اولم یا دوم، بگیم مشمول این نهی حضرت امیر واقع شدیم پس حرام رو مرتکب شدیم. نهیم که ظهور در چی داره؟ حرمت داره. پر واضحه که مراد حضرت یعنی آثار یقین رو حذف کنید و آثار شک رو به جاش بنشونید، این منهی حضرت است. بعدم ادامه داره روایت، حضرت میگن اذا علمتم فعملو و اذا تیقنتم فاقدمو. این دنبالش خیلی ناظره به بحث و ناهازا نیست، ولی بخش اولش چرا جانم؟ یک معناش هم اینه، معنای صحیحش نمیخواستم بگم حالا که گفتید، چون میترسیدم اونو بگم ذهنتون نیاد به این معنا. مقدماتش یقین و شک، گاهی آدم مقدمات شک رو و تشکیک رو فراهم میکنه، اینم میتونه یه معنا باشه ولی میتونه منطبق بر ما هم باشه. اما یک کمی جلوتر در خطبه اول میفرماین فبا الیقینه به شکه. درسته اینا مصداق عتمش در امور بگید اعتقادیه، ولی فرقی نمیکنه، اطلاق داره، عموم داره. فبا علی
در امر اعتقادی خودت سوال چه ایبی داره آدم یقینش رو تبدیل به شک بکنه؟
او یقین درست و درمون منظوره دیگه،
همون یعنی نواد... سوال یعنی میخوام بگم حتی در امور اعتقادی هم میشه این قانون استفاده کردش که حضرت میفرمان تو که دیگه به مرحله یقین رسیدی نسبت به مبانی اعتقادی چرا کاری باز بکنی که باز تبدیل به
بله میدونین اشکال مقدمات تحصیلش هست. والعزیمت به وهنه و استبدل بالجدل وجلا. حالا اونم ولم ترم شکوک به نوازعها عزیمت ایمانهم ولم تعترک الظنون على معاقد یقینهم. این خیلی خوبه. ولم تعترک الظنون علی معاقد یقینهم، یعنی بر محل فرود یقین و معاقد یقین زن رو بر اونجا بار بگید نمی کرد. یا ایمانا نفع اخلاصه و شرک و یقینه و شک، ایمانی که نفع میکنه از اخلاصش شرک رو و نفع میکنه از یقینش شک رو. عرض کردم این استعمالاتی که دارم میگم بیشتر میاد. حالا مرحوم شهید صدر در مباحث الاصول صفحه 42 جلد پنجم ایشان میفرماید که این زناور نقد زن لفظی هم نیست تا بخواد کبرای حجیت ظهور شاملش بشه. روشن چی دارم میگم؟ در ما نحن فی این قاعده رو ایشان این گونه میگه، میگه حد اکثر زن میاره نقد. خب اگر زن آورد آیا حجته؟ ما عرض میکنیم بله، چرا حجت نباشه؟ حجیت زنون پرش این مورد رو هم میگیره. حالا من مثالهای واضح تری هم پیدا کنم براتون عرض میکنم. توی ابواب فقهی شما یه، من استفاده میکردم از نهج البلاغه ببینم در استعمالات آن اول چیاس، این موارد به چشمم خورد. حالا شما اگر پیدا کردید فحص کردید موارد دیگری که این قاعده لا ینقض الیقین بالشک و امثال اینها استعمال شده بود بفرمایید استفاده کنیم. خب در ادامه بحث دو اشکال بر استدلال به این فقره از حدیث برای استصحاب نقل شده. اشکال اول اینه که آقا جون ال در اینجا عهده، شما نگیدی تکراریه، نه تکراری نیست. عرض میکنم چرا، دلیلی چون میارن فرق میکنه.
استدلال به این فقره زراره اشکال
فرق. همین فقره دوم حدیث زراره بله، که عمده استدلال ما هم به جمله چیه؟ لا ینقض الیقین به شک دیگه. یعنی ما میخوایم از این ضرب قاعده بفهمیم، اگر ضرب قاعده شد در ابواب مختلف، ایشان مستشکل میگه آقا جون اگر ال مسبوق به نکره شد حتما حمله بر عهد میشه. اول یه نکره بیاد بعد یه ال بیاد حتما حمله بر عهد میشه. مثالی هم که میزنن در سوره مبارکه مزمل آیه 15 و 16 فراون شنیدید، کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. خب ببینید اینجا ال اومده بر سر وصف اومده، رسول رسالت داره دیگه، وصفه، وصف به علاوه حدث به اضافه ذات دیگه، پر واضحه برای شما. خب اینجا بر میگرده به اسم نکره قبل و حتما حتما هم علش میشه علی. خب ایشون میگه در ما نحن فی هم کذالک، جمله اول فانه علا یقین من وضوء، یقین شد اسم نکره، ولا ینقض یقین به شک. او یقین نسبت به چی بوده؟ وضوء بوده. اینم پس به اعتبار اون بازگشت میکنه به همان یقین خاص، پس دیگه ضرب قاعده باز نشد. از این حیث یه اشکال جدیده. یه نکته ای که عرض میکنیم، اولا آیا این صیغه صیغه خطابه یا صیغه غیبته و غائبه؟ اگر صیغه صیغه خطاب باشه آره لا تنقض، من درز میکنم این میتونه از صنعت التفات استفاده شود و احتمال تعمیمش بیشتره. چرا؟ چون قبلا گفتن فانه على یقین من وضوء، تموم شد رفت. بعد اگه ازش استفاده علیت کردیم باز میگیم العلت تعمم، او یه فقره استدلاله، یه فقره جدیدی هم تو استدلال داریم. آقا جون مگه نمیدونی که هیچ وقت نباید تو، توی زراره‌ای که داری، شمای زراره‌ای که از من سوال میکنی، مگه نمیدونی که همیشه باید هیچ وقت یقین رو باشک نقض نکنی؟ دارم بهت یاد میدم دیگه. خب باز زراره خصوصیت داره، اینجا الغاء خصوصیت میکنیم. خیلی از احکام هست به حسب ظاهر خطاب به شخصه، ولی فرقی که نمیکنه زراره و غیر زراره. لذا بنده هر چه گشتم من ندیدم کسی متعرض این نکته شده باشه. شاید بزرگان متعرض شدن و حقیر توفیق نداشتم عباراتشونو. من میخوام بگم حضرت از صنعت التفات، التفات یادتونه دیگه، آره دیگه، به یک صیغه ای داشتن صحبت میکردن، یه مرتبه تعبیر عوض میشه از غیبت به منادا. حالا مخاطبم حکم منادا رو داره، فرق نمیکنه. اگه بگیم لا تنقض لیقین بالشک ابدا باشه، که در بعض از تعابیرم اینجوری وارد شده، یا اصلا دیگه ربطی به ما قبل نداره، نه ای که ربط مطلق نداره، میخوام بگم واضحه که یه ضرب قاعده است. پس این اگر به صیغه چی باشه؟ خطاب باشه.
آیه مزمل رو چطور جواب بدیم؟ فرمون اونجا چون خبره؟
کجا رو؟
مثالی که زد گفت
تو رو اخبار میکنه از یک مطلبی. صیغه هم صیغه غیابه در هر دو. انا ارسلنا الى فرعون کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعونو الرسول. فاعلم یکیه دیگه، یعنی معذرت میخوام، اون مسند و مسند بله خطابش یکیه، احسن تو. حالا جوابی که از این اشکال داده شده، پس حاصل اشکال یک جمله شد، حاصلش همینی که حضرت آیت الله وحید در صفحه 86 فرمودن. پس اینجا ما باید ال رو حمل کنیم بر ا، پس به درد استدلال نمیخوره. جواب ایشان میفرماید ما دو مقدمه داریم. مقدمه اول، باید در استظهار هر چیزی که در ملاک حکم دخیله لحاظ کنیم. این یک. به تعبیر ایشان جمود بر الفاظ نداشته باشیم. اشتباه برداشت نکنید، حالا توضیح میدم. یعنی چی؟ یعنی هر چه کلام محتف به اوست همه اونا رو لحاظ کنیم. پروازه هم هست، بله دیگه، در استظهار به تعبیر حقیر تمام قرائن لفظیه و حالیه و مقامیه و امثال و اینها رو باید چیکار کنیم؟ لحاظ کنیم دیگه، کسی تردید در این که نداره. خب پس این حرف اول. حرف دوم، حرف اول شد همه چیز رو لحاظ کنیم، حرف دوم یعنی تمامی این قرائن. حرف این مقدمه اول. مقدمه دوم، همچنان که محقق نائینی در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 377 می‌فرمایند، در انعقاد ظهور باید مناسبت حکم و موضوع لحاظ بشه. یعنی یکی از قرائن دخیله در استظهار مناسبت حکم و موضوعه. خیلی بیان قشنگیه. حالا این مناسبت و تناسب حکم و موضوع تارتن ظهورات رو تخصیص میزنه، به جای اینکه ظهور رو چکار کنه؟ تعمیمش کنه. مناسبت حکم و موضوع سبب میشه که ظهور این کلام تخصیص بخوره. مثلا حضرت میفرماین اغسل ثوبک اذا اصابه الدم. آقای فلانی لباستو بشور وقتی میخوای نماز بخونی، مثلا وقتی خون بهش رسید. خب آیون اقسل صوبک، شستن، حالا ما فارسی اشتباه نکنید، غسل. خب ایشون میفرماین که با هر چیزی محقق میشه، هر مایه‌ای، لااقلش با گلاب دیگه. چون میدونید بعضی از فقها قدیم وضوی با گلاب رو هم حتی جایز میدونستن. ایشون میگن آقا در این مثال مناسبت و حکم و موضوع میاد دائره اون ظهور رو تخصیص میزند، که ظهور داشت اغسل ثوبک، گفتن با چی؟ نه. پس ولی ما میگیم آقا یقینا مراد با غسل با
آبه،
غسل با ماه، نه شیء آخر. گاهی موجب تعمیمه، به قول ایشون یه موشی میفته تو ظرفی، حضرت میفرمایند که آقا لا تتوضع منها ولا تشرب، نه ازش وضو بگیر و نه بیاشام. ایشون میگن که آقا تو ظرف من این تو یک چیزی افتاده، آقا میگن نه 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 نه، به قول آقایون مناسبت و حکم موضوع اقتضا میکنه هر ظرفی، درسته؟ و هر نجاستی حتی تعمیم داده میشود، حالا این ظرف باشه، اون ظرف باشه، این نجاست باشه، اون نجاست باشه و امثال اینها.
مناسبت یعنی چی استاد؟ مناسبت بین حکم و موضوع، من میخوام تعمیم بدم به سایر میتا، میته موش باشه.
بله فرق نمیکنه.
حالا مثلا یک حیوان دیگه باشه، مثلا مگس بیفته داخلش، و میته اگر بهش سر.
خب نمیگیم چون صادق نیست.
چرا بهش میگیم میته دیگه؟
نه دیگه. آخه چون مگس پاکه.
آخه خب بله
اونایی که استثناء شدن.
نه سوال این مناسبت از کجا بود است میاد که من بفهمم تعمیم بدم به حیوانی که خون جهنده داره یا حیوانی که خون جهنده نداره؟ همین مناسبتی که باعث تعمیم
بود. یکی از چیزهایی که از موضوعاتی که من به ذهنم بود، بعض از شماها یا به عنوان پایان نامه و رساله یا به عنوان حداقل مقاله روش کار کنید، همین بحث مناسبت حکم و موضوعه. خیلی بحث قشنگیه. یعنی چه مناسبت حکم و موضوع؟ میگن این موضوع با این حکم، ببینیم همین که عرض میکنم، آیا اختصاص ازش میفهمیم؟ تعمیم ازش میفهمیم؟ بعضی از موضوعات هست موضوع خیلی خیلی دقیقیه، متوجه میشی؟ مخصوصا موضوعاتی که مرکبات اعتباریه شرعیه باشد. در مرکبات اعتباریه شرعیه اونجا توقیفیت خیلی مهمه، لذا اونجا از راه مناسبت و حکم و موضوع که بخوایم تسری بدیم به سایر موارد خیلی نمیشه استفاده کرد، یه مقدار دستمون بسته است. اما در موضوعات عرفیه دستمون بازتره. ما میگیم اینجا موضوع چیه؟ بگید یقینه. متعلق چیه؟ نقضه. حکم چیه؟ نهیه. نهی مولا خورده به نقض یقین. نقض که متعلق نقض کردن و نقض نکردن. و انصافا این حکم نهیی که گفته حرام است نقض کردن یقین، آیا انصافا فقط یقین به وضوئه؟ شما از این نحوه از عبارت استمزاج نمی کنید که یقینه به وضوع موضوعیت نداره؟ بله دیگه، شاهدش اینه که شما لازرر رو چند جا پیاده می کنید؟ مگر لازرری که ما پارسال خوندیم،
لازرر چون مناقشه رو مثال
چیزای ساده‌تر
رو
بزنید. مثلا دیگر
قاعده
طهارت،
قاعده
مختص به باب
طهارت. یا بحث حج مثلا،
معلومه موضوع
طهارت دیگه. چون خود لازره خب محل مناقشه است
که هیچ محل مناقشه نیست، یعنی چی؟
آخه خب بحث شده که قاعده فقهی
یا این قاعده اصولیه. ما اثبات کردیم اصولیه. فرقی هم نداره فقهی هم باشه. بالاخره یه قاعده است، یه تعبیره. ببینید معصومین چه، حالا همین و من این قرینه مناسبت و حکم و موضوع رو اگر مزانی که فقها و علما بحث کردن خواستید مراجعه کنید، من در اصول چند جاشو براتون میگم. یک، اثبات مفهوم وصف. دو، در بحث مشتق. سه، بحث رفع اجمال دلیل. گاهی میگن اجمال دلیل رو با چی برطرف میکنیم؟ با مناسبت حکم موضوع. چهار، تعیین کفایی بودن واجب. این چیزایی که دارم میگم مواردی که بنده به دست آوردم، ممکنه شما 30 مورد اضافه کنید بهش. پنج، اثبات تعدد مطلوب. میدونید تعدد مطلوب یعنی چی؟ مثلا مثل وجوب نماز. اینجا وقتی مولا میگه سل صلات الظهر و وقته و وقتها من اول الظهر الى غروب الشمس، شما از اینجا چی میفهمید؟ تعدد مطلوب میفهمید. یه مطلوب اینه که نماز رو بخون، یه مطلوب دیگه اینه که نماز رو اول وقت بخون. لذا اگر من یه مطلوب رو ترک کردم و عمل نکردم، مطلوب دوم به قوت خودش چیه؟ باقیه. میگن آقا مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که مجموعه این قرائن دو تا مطلوب داریم، و الا اگه وحدت مطلوب داشتیم به مجرد این که در آن اول انجام ندادیم دیگه تکلیفی نخواهیم داشت. شبیه نماز آیات در بحث زلزله یا سایر موارد که بعضی از بزرگان فرموده است. بله، اثبات تعدد مطلوب، اثبات جریان استصحاب که ما نحن فیه، که ناقض رو میگن چیه؟ اعم. ترجیح عهد المتزاهمین علی الاخر، رفع نوعی از اجمال در حدیث رفع. الان عرض میکنم، همین الان میخوام عرض میکنم، عرض میکنم. حدیث لازرر، رفع نوعی از اجمال در حدیث رفع. حدیث لازرر و برخی از قواعد فقهیه مستنبطه. خب حقیر ارزم اینه، در تمام این موارد میشه از اقسام قرائن عرفیه، میشه قرینه. اما قرینه رو گاهی قرینه لفظیه است، در لفظ اومده اون قید و قرینه، ولی اینها همش میشه قرائن عرفیه. شارع هم خیلی عقلی تعبیر نمیشه اینجا، شارع هم که به لسان عرف برای اونها احکام فرستاده، لذا اینها دخیل در حکم شرعی بگید هستند. لذا شما چرا یادتونه مثلا یک کسی میاد میگه که آقا این عبام، عبای من مثلا یک قطره خون افتاده، نمیدونم خون پشه است یا خون گوسفنده. حضرت میگن که چون شک داری؟ نه دیگه، حالا که شک داری که خون پشه یا خون گوسفنده، خب معلومه هنوز یقین نداری که این خون حیوان خون جهنده هست و الی آخر، پس لباس تو بگید پاکه. پس فردا اگه بیاد بگه آقا قبام نمیدونم اینجوریه، حضرت میگن آقا جون بهت گفتیم که، مگه میشه تمام پس در فردا میگه فرج خونم، پس در فرداش باز میاد میگه کتابم. ببینید مناسبت و حکم و موضوع، میگه بابا عبا خصوصیت نداره، قبایم باشه همینه، عمامه‌ام باشه همینه، اشیای دیگرم باشه همینه. چرا؟ یه بار خود معصوم یا قرآن کریم میاد یه قیدی رو تصریح میکنه، سمعن و طاعه سلمنا و آمنا، و الا اگر ایکال علل عرف کرد، خیلی به اصطلاح پر واضحه که ظرف او و امثال او فرقی نمی کنه. حالا این گفتم در ناحیه اشیایی که به متعلق ارتباط دارن، در نهای اشخاصش هم همین طوریه، الا مخرجه به دلیل. یک کسی آمده میگه آقا جان من لباسم شک دارم، آقا میفهمن تو به این شک اعتنا نکن. خب یعنی فقط او به این شک اعتنا نکنه یا منم همین جورم، دیگری هم همین جوره؟ ببینید که این پس ملاک در شریعت بگید فقط شیء واحد و شخص واحد در بسیاری از موارد نیست. یکی از تحقیقای خوب این بحث قرینه مناسبت و حکم موضوعه. یه بحث خوب دلالت سیاقیه هست که اینم میشه روش کار کرد. یه بحث خوب دیگه هم بحث عرف و جایگاه عرف در استنباط. خب جانم
نمیتونی کسی ادعا کنه میگه این قید در اینجا از کلام خود معصوم علیه السلام هست که فإنه علا یقین من وضوعه، همه که قید رو آورده در این کلام، لذا خودش آمده این مناسبت بین حکم و موضوع رو که شما بخواهیم تصریح بدید رو القا کرده با همین قیدی که
با کدوم یکیش؟
با همین قید فإنه علا یقین من وضوعه، همین قید من وضوع کاور اینجا میخواد بگی که دیگه القا کن این مناسبت و تعمیم رو. کسی نمیتونه این ادعا رو بکنه.
بدتره که اگه من وضوع رو بیاره که بدتره که.
نه دیگه، شما نمیتونید این جمله بعدی رو تعمیمش بدید. حالا اگه نمی بود میگفت خب عمومیت میدین چون تناسب، ولی وقتی میاره میخواد بگی استفاده نکن.
ها شما پس میخواد بگید تعمیم ندیم دیگه.
آره دیگه، سوالم اینه.
چون من شنیدم میگید تعمیم بدید.
نه تعمیم نده. کسی میگه قید رو میاره، امام علیه السلام آورده که بگه آقا اینجا تعمیم نده، این برای وضوعه.
حرفی بعضی از بزرگان سوال خوبی میکنن. بعضی از بزرگان اینجا جواب دادن، گفتن آجا اینجا ذکر من وضوعه به خاطر اینه که یقین بدون متعلق
خودتون زدید
نیست.
پاسخشو دادیم فرمان. خب میگفتن من کل شهر.
آره یه حرف بنده است. نه خب بله اون که یک حرف بله توجه دارم، ولی ما اگه دقت کنید من روی من یقین من وضوعه محل کلامم نبودا. جمله بعدی محل کلام بنده است، ولا ینقض یا ولا تنقض الیقین بالشکه، اونم باز ابدا. انصافا برای بنده که در اینجور موارد همین ظهور منعقد میشه که یک ضرب قاعده هست. آیون دقت کنید، مثلا فرض کنید در جریان حدیث لازرر حضرت رو کردن به سمرت ابن جندب ملعون، گفتن آقا بیا یک درخت بده بیا بفروش، هرچی گفتن گفت نه، تا رسید به جایی که پیغمبر اکرم فرمودن بیا و من یک درخت در بهشت میدم، لکه عذقون عوض او فل جنه، یه درخت خوب خورما یه حسابی درخت بهشتی بشه مال تو، گفت نه. حضرت فرمودن ارم اذهب ورمه اقلعها ورم بها علی وجه صاحبها لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. یک نفر فکر کرده که لا ضرر ولا ضرار فقط در قضیه نخل است، اون هم نخلی که این گونه است، اون هم اون صاحب نخل سمرت ابن جندب است، شاکی از عمل این صحابی است. یک نفر فقیه پیدا کردید؟ اگه شما ها اینجوری بگید میگم یقینا فقیه نیستید. یک فقیه جان
اگر مردم عامی کنون جان شستن
همچه فکری نمی کنن، بلکه هر کسی استفاده میکنه که چی؟ این لازرره و لازرارهی که تازه حضرت فرمودن انت رجلون مضار به سموره، فرمودن حضرت انت رجلون مضار لا ضرر ولا ضراره.
اونجا فلسلام حالا
نه یا بعضی از تعابیر که فلسلام نداره دیگه.
اگر این فلسلام باشه شاید خود
نه انصافن لا ضرر، اگر انصاف دارید اگر دین دارید خلاصه جان
حدیث هم ابدا داریم.
در کدوم حدیث؟ بله ابدا داریم. انصافا از لا ضرر و لا ضراره شما میفهمید که فقط موضوع بحثش عزق نخله خرماست.
اونجا الف لام هم نداشت. آخه ما تمام مشکل ما یه قید من موضوعه و این الف لام اینجاست. اگه اینا نمیگفت که مشکل
از کدوم صغراش که همونه صغرا اونه، ولی کبرا چیه؟
مشکل
لذا بعضی از بزرگان حرف قشنگی زدن، شاید قبلا هم گفتم، گفتن ولو قید من وضوعه آمده، یک، ولو اصل در قیود احترازیت است، دو، اما یقین یک حقیقت دارای تعلق است، به تعبیر آخر از صفات تعلیقیه و تعلقیه است، هر دو تعبیر استعمال شده، لذا اگر متعلقی برای یقین آمد این تقیید و تضییق دائره ظهور رو نمی کنه، بلکه تمام الموضوع چیه؟ یقینه. حضرت میخوان بگن که تو یقینه به وضوع داری و یقینم که باید شک اندر شک نقص نشود. مگه خود ما نمیگیم کبرا باید کلیت داشته باشد، درسته؟ خب اگر بگیم تو بر یقینی و یقین نقض، این یقین خاص نباید نقض شود، این کبرا کلی شد؟
نه.
بله؟
نه.
موکب اول، غین کب ثانی، موکاین ثالث و الی آخر. موکب چی بود؟ موجب بودن صغرا و کلیت داشتن کبرا. واضحه چی دارم میگم؟ خب در ما نحنفی، در ما نحنفی ما میگیم این یقین در واقع به خاطر این که بدون متعلق نمیشه آمده و تمام الموضوع انصافا یقینه یا یقینه به وضوعه، مجموعه این دلالت رو که بسنجیم. آخه یقینه به وضوع چه خصوصیتی داره؟ بله عرض کردم هر جایی که خصوصیت خاص داشته باشه باید تصریح کنن بهش، اما اگر مثلا نجاست معفو فی الصلات، خب طرف گفته آقا جون تو نماز داشتم میخوندم، همین نماز ظهری که خدمت شما رسیدم نماز میخوندم، یک مرتبه تو لباسم خون دیدم، چکار کنم؟ حضرت میگن اگر وسط نماز دیدی مثلا برو بشور، آخر نماز دیدی نمازت اشکال نداره، مثلا چون میگم ها. طرف بگی که باز دار بگی آقا تو نماز عصرم همچی چیزی دیدن، بیننا و بین الله دینتون رو زیر پا نگذارید، شما میگید فقط نماز ظهر خصوصیت داشته؟ نه، نماز عصرم فرقی نمیکنه. چرا؟ حالا نماز مستحب ممکنه، ممکنه تازه، ولی نماز ظهر عصر چه فرقی؟ یک لحظه معذرت میخوام، نماز ظهر عصر همینه. خب حالا باز عرض کردم لباسم مختلف میشه، باز عرض کردم اشخاصم اگر این آقا ببینه آخر نماز، نمازش باطل نیست، فقط ولو حضرت خطابم حتی بهش بکنن، انسانی که آشنای با استعمالات هست میفهمه اینجا لباس و نماز و شخص هیچ کدام خصوصیت نداره.
این موارد از خارج ما میدونیم که مثلا تو نمازها احکامش با هم هیچ فرقی نمیکنه، اشخاص حکم داره همه
یک. از کجا فهمیدید اینو؟
از خارج میگم میدونید.
کدوم خارج؟
مثل
جواب منو ندادید، کدوم خارج؟
خب اینکه آقا احکام داره همه اومده.
آفرین آفرین، بس نقض یقین به شکم برای همه جایز نیست.
آره اما نسبت به ابوابش یه تیکه دیگه نمیدونه، از خارج هیچ چیزی نمیدونه که مال
وضوعه
یا مال مثلا
یه بار دیگه. تشکر دیم، ضرب قاعده است دیگه، کلیست دیگه، همون حرفایی که زدیم دیگه. این حالا، اما جواب دوم اینم بگم، وقت تمامه، دو دقیقه. جواب دوم اینه که درسته در آیه اول کلمه رسولن آمده، در آیه دوم علش نمیتونست جنس باشه. چرا؟ چون فرعون آیا اسیان جنس رجل رو کرده؟ یا اسیان کرده یک رسول معین رو، خاص رو؟ چون اونجوری نمیتونه باشه، میگیم ظهور علی در فعصا فرعون الرسول در چیه آقایان؟ علی؟ عهد ذکری حالا. اما ظهور علی در جنس در ما نحنفی به خاطر این قرینه است که بابا عدم نقض یقین به شک از خصوصیات یقین خاص نیست، بلکه از خصوصیات مطلق یقینه. دیگه اگر این شد، به قول بعض از بزرگان فرقی نمی کنه ال عهد باشه، ال جنس باشه، حتی اگر ال عهد باشه، خب، ولی ما ازش چیکار میکنیم؟ عمومیت رو انتظام میکنیم، ولو الش به ظاهر ال عهد باشه. و انصاف قضیه اینه که با توجه به این که این جمله عام است و مخصوصا اگر باز به صيغه خطاب باشه، به نظر میرسه عمومیتش قابل خدشه نیست. این اشکال اول بر استدلال به این آیه، تا برسیم انشالله بر این روایت، تا برسیم انشالله به اشکال دوم. ولله الحمد.